هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یک پسر دارم که 2 ماه دیگه 4 سالش تموم میشه، یه دختر 2 ماه و نیمه هم دارم. بعضی سری مشکلاتی مواجه شدم باش که مهمترینش مدرسه فرستادن پسرم هست، که به دلیل اینکه 3 سالگی تازه زبون باز کرد و 3 سال و نیمگی تازه پادی ترین شد، من نتونستم تا اون موقع به اصطلاح بفرستمش جایی و اصرار داشتم از من اول فارسی رو خوب یاد بگیره، بعد یه مقدار انگلیسی یاد بگیره، بعد بره.
نه چطور؟ نه داستان زبانش چی بود؟ اینو یه ذره برای من بیشتر توضیح بدی. یعنی تا 3 سالگی حرفی میزد؟
نه، فقط ددی میگفت با یه چند تا کلمه دیگه همین.
خب این تشخیصی که دربارش دادن چی بود؟
من یه تشخیص خاصی نزدم، به خاطر اینکه من یکی دوبارم با دکترش صحبت کردم، گفتن که مشکلی ظاهرا نداره، فکر میکنی خودت مشکل داری. خودم احساس میکردم که هیچ مشکلی نداره، همیشه فکر میکردم تا زمانی که به اصطلاح ناشنوا و لال نیستش، حالا ممکنه بعضی از بچه هم دیرتر مثلا زبون باز بکنن، که همون هم شد، ظرف 2-3 ماه مثل بلبل صحبت میکنه، الان هم فارسی ساز همه بهتره بچه های همسن سال خودش.
البته خوشحالم که نتیجهش این بوده، ولی و داستان تأخیر رو برخی از اوقات در بچه ها میشه فهمید.
بله.
ولی معلوم نیست که فقط همین بوده و یا شاید مسئله و مشکلی بوده که حل شده ها. یعنی میخوام بهتون بگم، یعنی من انتظارم این بود که شما قبل از اون یک کاری میکردی، نه اینکه دکترتون بگه ظاهرن اشکال. چرا اشکال وجود داره؟ بچه حرف نمیزنی. یعنی چطور؟
من هر جام سوال میکردم میگفتن که مثلا توی خود فامیل شوهرم چند تا از نوه ها بودن که مثلا 4 سالگی زبون باز کردن، الان مثلا 16 سالشون هیچ مشکلی ندارن. اینو من خودم فکر میکردم که
سرکار خانم. نه بله. اولا قرار نیست که این حرف رو باید متخصص بزنه، برای که شاید بله. راست میگید، یعنی همه این تأخیر وجود داره و مشکلم غیر از تأخیر نیست، اما هیچ کس نمیدونه که شاید اصلا یه پروسس آموزشی اینا دارن که همشون هم یه جایی تو زندگی از ذره مثلا آموزشی یا علمی متوقف شدن. میدونید ما برخی از اوقات همین که مشکلی حل میشه فکر کنیم مسئله برای همیشه کنار گذاشته شده. من با بچه های روبرو بودم که تأخیر داشتن توی تکلمشون، بعد تقریبا آسیبی هیچ جای دیگه نداشتن و ندیدن و گذروندن. بچه‌ای داشتن که تأخیر داشتن اینجا، ولی بعدن شما متوجه شدید که مثلا مفاهیم ریاضی رو هم توش گرفتاری دارن، مسائل تصویری رو هم باش مشکل دارن، بعدم تو زندگی اصولاً یه گرفتاری‌های آموزشی دیگری دارن. یعنی اینا میتونه به یه چیزای دیگه‌ای مرتبط باشه. حالا بعدم وقتی که شما در امریکا تشریف دارید، درست است که صلاح ما در اینی که در 2 سال اول احتمالاً زبان اصلی و اساسی رای پدر مادر ایرانی هستن فارسی بگذاریم، ولی ما از 3 سالگی یا 2 سالگی به بعد مجبوریم که اونا رو با زبون آشنا کنیم و الا یه آسیب دیگری تو زندگی در ارتباط با افراد دیگه بهشون برمیخوره. یعنی اونا نمیدن تو این دنیا در امریکا ایرانی بودن خودشون رو اثبات کنن و فارسی حرف بزنن، تو این دنیا زندگی کنن و اگر جامعه امریکاست باید زبان انگلیسی رو بدونن و الا سخت میتونن از پا بیفتن. علت این که من نخواستم از شما و حرفتون بگذرم برای این که نمیخوام دیگران، چون ما یک زمینه ای رو در فرهنگمون داریم که فکر میکنیم مسئله اصلی این که بچه ها بزرگ بشن، حالا خب یکی زودتر بزرگ میشه که دیرتر، نه مسئله این است که انسان سالمی بار بیان که تو این بزرگ شدنشون میتونن سالم یا بیمار بار بیان و این تفاوت هست که اهمیت پیدا میکنه. حالا میفرمودید که 2 ماه دیگه این 4 سالش میشه، چه خبر هست؟
بله، من در رابطه با همین مسئله که عرض کردم خدمتتون، مثلا برای پادی ترینینگش خیلی مشکل داشتم. کلا از این تیپ بچه‌هایی که خیلی با تغییر و اینکه یه نفر بخواد بهش بگه چیکار کن چیکار نکن مبارزه میکنه، فایت میکنه مدام.
نه بذار الان بهتون بگم، صد بذار بگم چرا. ببینید بچه‌ای که نتونه به موقع حرف بزنه، معناش یه مقدار اینی که خودش هم نمیتونه تفکیک و تشخیص بده و چون نمیتونه حرف بزنه فقط میتونه عصبانی و خشمگین بشه. بنابراین الان شما میبینید که اون به تأخیر افتادن زبانش میتونه از فرزند شما یه موجود عصبانی یا عصبی به وجود بیاره. بنابراین درست است که زبان حل شده و بعدم مثل بلبل صحبت کرده که البته من هیچ وقت دلم نمیخواد هیچ بچه‌ای مثل بلبل حرف بزنه چون بلبل بلد نیست حرف بزنه. اینم از اون تعبیرهای عجیب و غریبی که ما داریم. ولی حالا با اون حرف نرم، حرف این است که روان خوب حرف میزنی، ولی اگر به خاطر اون تأخیر در تکلمش که غالب اوقات حتی اگر هم در خود زبان مسئله نباشه در ارتباطش و حالش و احساس داره، من یه فرزندی الان دارم که با مشکلات دیگه‌ای روبرو شده. یعنی اینه که بدون اینکه شما وارد مسئله و مشکلتون بشید، دلم میخواد پدر و مادرها این مسئله عادی و طبیعی و عیبی نداره و بچه فلانی هم اینجوری بود و داییش هم اینجوری بود نگذارن، چون داییش هم شاید الان با وجودی که از زندگی در یه زمینه‌ای موفقه، این آدم اگر اون آسیبار نمیدید الان خیلی موفق‌تر و خوشحال‌تر و خوشبخت‌تر بود، آسیبای روانی و عاطفی و احساسی هم نخورده بود. یعنی اینا اون مسائلی هست که معمولاً یه نگاه فرد غیر متخصص به شاید اعتنایی نکنه و به همین جهت است که وقتی که من فرزندم عادی نیست، باید علل و عواملش رو پیدا کنم و اون رو از میان ببرم و به صرف این که بقیه هم اینجوری بودن، خب بقیه هم الان یه دم معتادن، یه دم زندانی هن، یه دم قاتلن، خب من چیکار کنم؟ حالا اگه بچه‌م معتاد و قاتل شد به حساب بقیه بذارم؟ یعنی میدونید من با این استدلالای مقداری مسئله دارم و خب بعدش هم گرفتاری‌ها پیدا میشه. میفرمودید که الان باهاش چه مسائلی دارید؟ من دیگه قطعتون نمی‌کنم، فقط ببینید حساسیت من، چون متأسفانه سالهای سال تو این کار بودم، دیدم که پدر و مادر برخی از اوقات یه موضوعی رو که به راحتی قابل حل بود، ای بسا این بچه یا آسیب کوچکی تو سیستمش داره، ای بسا فرض کنید اصلا نمیتونه پروتئین رو به درستی دگرگون کنه در بدنش و با یه دارویی میشه این کار رو انجام داد، اصلا تمام مشکلاتش حل کرد. ما این کار رو نکردیم، بعد گذاشتیم تا احتمالاً یه موضوع دیگه اون سیستم رو از میان ببره، ولی به هر حال آسیبه سر جای خودش هست. شما الان میدونید کودکی به این دنیا بیاد، شما چشمش رو برای مدت 2 هفته ببندید، برای هم. تمام عمرش نابینا خواهد بود، در حالی که ما فقط 2 هفته اول چشمشو بستیم، هیچ وقت هم دیگه بینایی پیدا نمی‌کنه. پس موضوع انسان فقط مسئله به موقع نشون دادنش نیست، این به موقع‌ها برخی از اوقات خیلی هم معنی دارن، یعنی یه دوران بحرانی، یعنی کریتیکال پریود هست که من و شما نباید بذاریم بگذاریم. حالا با توجه به اینا چه خبر است در فرزندش؟ پسر دیگه، درسته؟
بله پسرم.
می‌فرمایید.
خواهش میکنم. بعد حالا کلا خیلی پسر به اصطلاح هپی هست، هیچ مشکلی نداره، مشکلی ما باهاش نداریم و بعد از این قضیه پادی ترین شدنش شد، خلاصه من احساس کردم که الان آماده است برای مدرسه رفتن، ولی متاسفانه، یعنی نه متاسفانه، خوشبختانه، چون فرزند دومم به دنیا اومده بود، من نمیخواستم مثلا فشاری این وسط بهش دوباره برسونم که این از دو جانب به اصطلاح آسیب ببینه. ولی بعد از 1 ماه که همطور با من و فرزندم توی خونه بود و اول خیلی همه چیز خوب بود، بعد احساس کردم که خیلی بود شده و دیگه شروع کرده، چون به اصطلاح سرگرمی نداره، خب توجهش به این بچه و توجهی که من به این بچه نشون میدم جلب شده، احساس کردم که شاید براش بهتر باشه که ببرمش یه مدرسه ای، یه پریسکول پیدا کردم خیلی نزدیک خونمون، جای خیلی کوزی و کوچیکیه که تعداد بچه‌هاشون خیلی کمه، وابسته به یه چرچ هستش و خیلی خیلی دیسیپلین آنچنانی مثل مدرسه‌های دیگه نداره، کنترل بچه‌ها براشون خیلی راحته و خیلی به اصطلاح راه میان با پدر مادرها و اینا. بعد دیگه من رفتم 2-3 روز امتحانی، بردمش اونجا، خودم وایستادم اونجا، برخلاف تصور من خیلی خوب خودش رو اونجا اجاز کرد، با اونا دوست شد، خیلی راحت با معلم شروع کرد ارتباط برقرار کردن، با همین چند تا کلمه انگلیسی که میدونست کاملا احتیاجاتش رو برطرف میکرد، بازی میکرد، خیلی هپی بود. من روز اول یه نیم ساعت اومدم خونه به بچه برسم و برگردم، بعد از اینکه برگشتم دیدم خیلی گریه کرده، خیلی عصبانی بود با من و گفتش که چرا رفتی، مگه من نگفتم نرو، ولی بعد فراموش کرد، دوباره رفت و ایستاد بازی کردن تا آخر وقت و منم خب اونجا بودم. دوباره روز دوم باز رفتم اونجا، باز اونجا بودم، به این صورت هم بود که روبروی کلاسشون یه کلاس خالی بود، من اونجا میشستم مطالعه میکردم، یعنی اصلا کاری بهش نداشتم، فقط هر 10 دقیقه یه رو بیه بار منو چک میکرد. بعد باز خیلی هپی بود، خیلی قشنگ بازی کرد، قشنگ میرفت باهاشون پادی میومد، اصلا غریبی نمیکرد و اینا. باز دوباره من یه نیم ساعت اومدم خونه و برگشتم دیگه خیلی ناجور گریه کرده بود. توی نیم ساعت برده بودنش آفیس و خودش خیس کرده بود. بعدم که من اومدم اصلا گریهش قطع نشد، تا آخرش هم هی من وایسادم تشویقش کردم، حالا برگشت توی کلاس من هستم اینا، اصلا زیر بار نرفت. و بعد روز سومم دیگه اصلا من از خونه نتونستم تکونش بدم که ببرمش مدرسه و فشارم نیوردم به خاطر وجود این بچه که فکر کردم شاید مثلا فکر کنه که من میخوام اونو بندازم توی مدرسه بیام پیش بیبی به اصطلاح. حالا من میخواستم از شما بپرسم که من کی میتونم این قضیه رو دوباره شروع کنم و احساس کنم که از طرف فرزند دومم مثلا کمترین آسیبو داره میبینه، یا مثلا آسیب کمتری میبینه، وقت بشه که من دوباره شروع کنم و به چه شکل شروع بکنم. اینو میخواستم.
خب آخه من خیلی راحت با نظام ذهنی و استدلالیتون نیستم.
بله.
یعنی میدونید داستان چیه؟ شما برای این که مبادا جورابتون کثیف بشه یا پاره بشه، فعلا با پای برهنه میخواید راه برید و کفش و جوراب نپوشید زخمی بشید، چون حیف. بله. کفش و جورابتون. این که بچه های حساسیتی راجب خواهر برادرشون پیدا میکنن، این که اونا یه حسادت و رقابتی دارن و پدر مادر باید مواظب باشن یه مسئله است. این که باید از قبل پیش بینی کنن نظرن به اینجا برسه موضوع مهمتری است، ولی شما نمیتونید مسئله رفتن او رو به مدرسه به این دلیل یا بهانه که چون اون فکر میکنه شما با نوزاد یا شیرخوارتون یا بیبیتون خواهید بود، یا او رو ترکش میکنید بذارید خواهر مدرسه نره یا برش گردونید. یعنی میدونید
من از عقیده رو ندارم، من گفتم حد زدم، گفتم شاید، یعنی سوالا رو که آیا این احساس ممکنه بکنه و یعنی
بکنه.
من کاملا
نه بکنه.
از نظر خودم
نه
کاملا آمادگی دارم
نه نه
که بهش فشار بیارم.
نه نه صبر کنید، صبر کنید. نه ببینید، شما بر اساس جدول ترجیحاتتون یا در اینجا جدول آسیب انتخاب کردید. شما فرضتون این بوده که آسیبی که او میبینه به خاطر برادر، این آسیب بیشتره تا این که به آسیبی که نره مدرسه. بنابراین اون مقایسه رو کردید که من باش موافق نیستم. یعنی عرض من این است که اولا بچه ها از حضور و وجود خواهر و برادر هیچ وقت خوشنود نمیشون، مخصوصا بعدم که میبینن اولش براشون یه ذره جالب است، بعد یه دفعه متوجه میشن که من مادرم و پدرم و نصف وقت و انرژی و توجه و محبت و بازی و همه اینا رو از دست دادم. مثل اینمونه که شما یه کارمندی بیاد تو اداره شما، اولم فکر کنی یه آدم تازه است، خوشگل و جالب و خوبم باشه و به گو و بخند و برای شما یه شیرینی بیاره، شما خوشید، ولی وقتی دید نصف حقوق شما رو میگیرن میدن به اون، خب شما حتما متوجه میشید که در این کار یه بازی و حق بازی هست و باش راحت نخواهید بود. بنابراین بچه ها آسیب خودشون رو به هر حال به خاطر آمدن خواهر و برادر میخورن. مهمش اتفاقا درست عکس این کاریست که شما کردید. یعنی اگر شما یه سال قبل به من تلفن میفرمونید یا 8 ماه قبل که حامله بودید، میگفتم الان وقتیست که بچه رو ببرید مدرسه که او به مدرسه عادت کنه، که رفتن مدرسه رو به حساب خواهر و برادرش نگذارید. یعنی
من خودم میخواستم این کارو بکنم، یعنی تمام سعیم این بود که قبل از زایمانم حتما این بچه از این نظرات به صدا راحت شده باشه. منتها مدرسه ها هیچ کدوم بچه که پادی ترین نشده باشه یا انگلیسی ندونه نتونه کامیونیکیت.
خب آخه ببینید سرکار خانم، ببینید شما الان نگاه کنید، خب شما یه مسئولیتی از قبل داشتید، پس شما کار پادی ترینینگش رو زبانش رو خراب کردید. شما بیخودی خواستید فارسی یادش بدید، چون یه اولم یه اصراری داشتید که اینو یه امتیازی بگیرید. خب نه، درست نبوده دیگه. یعنی به عرضم توجه کنید، مسئله دیلیش رو میفهمم. علت که با شما اینجوری گفتگو میکنم برای اینکه دلم میخواد پدر و مادرها ببینن ما چجوری میتونیم گرفتاری درست کنیم. الان حرفتون حسابه که بچه 4 ساله شما مشکل داره، ولی مسئولیتش به خاطر این است که تأخیرش جدی گرفته نشده، بیخودی رفتید سراغ زبان فارسی، در حالی که شما نباید این کارو میکردید. زبان فارسی زبانی است که یه پایه‌های احساسی رو درست می‌کنه و در شرایط عادی مهمه که اول باشه برای 2 سال اول، ولی برای بچه‌ای که تأخیر داره شما با زبان فارسی رو می‌ذاشتید کنار. یعنی باید کمکش می‌کردید که انگلیسی رو یاد می‌گرفت، که شاید اتفاقاً یه دلیل تأخیرش هم حتی این بوده که زبان دیگری رو می‌شنید، تو خونه زبان دیگه‌ای صحبت می‌کردن، یعنی مسئله رو یه جور دیگه حل می‌کردید. این اون چیزیه که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، چون می‌خوام ازش هم یه نتیجه برای بعد بگیرم. ولی شما همینجوری یه تأخیر یکی 2 ساله که تأخیر زبان بود، که بعد با خوشحالی هم گفتید خوب شد و معلوم شد ای بی هم نبود و مثل بلبل صحبت کرد، شما الان میبینید هنوز شما همون گرفتاری رو دارید. یعنی این گرفتاری حالا داره به جاهای دیگه هم آسیب میزنه. یعنی درست پس این است که بنده خواندن و نوشتن رو در 5 6 سالگی یاد نگیرم، میگم خب این مهم نیست، حالا آدم بعدن 40 سالگی هم یاد میگیره، ولی خب بعد من مدرسه نمیرم، من دیگه مهندس نمیتونم بشم، من بعدن کارمندی نمیتونم بشم، برای که خواندن و نوشتن بلد نیستم. و بعد اون وقت بعد موضوع من این باشه که خب من چرا کارمندم نمیکنن چون بلد نیستم، خب آسیب اولیه چی؟ بذارید پیام ها رو بشنویم یه مقداری این مسائل چون واقعا مشکلات خانواده هست رو بتونیم با هم راحت‌تر حل کنیم، برای که همطور که عرض کردم ما یه طریقه برای حل این مسائل داریم که به نظر من نه مفید نه درست. لطفا روی خط باشید.